أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعداءهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کعدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگر بخوایم توفیق اینو داشته باشیم که علممون، معرفتمون، آگاهیمون، فهم و شعورمون بالا بره، لامحاله باید بریم و علم کسب بکنیم. کسب کردن علم لزوماً به این معنا نیست که حالا من حتما برم کتابی بخونم، مثلا درسی بخونم، اونم هست، ولی کسب علم اعم از خواندن درسه. ای بسا کسی درس بخواند ظلمتش زیاد شود و این بسا کسی درس نخونده علمش زیاد شود. قرار بر این نیست که زیاد شدن علم و آگاهی و معرفت، قرار بر این نیست، مقید به سواد و سواددانی و خواندن باشد، نه اینکه اونها اثر نداره. لذا فرمودند که طلب علم فریضه است. من باید در وجودم طالب علم باشم. علم یعنی روشنایی، یعنی نور. علم اطلاعات نیست. ما بسیاری از اطلاعاتی که داریم اونها ما رو رنج میده، چون نسبت به اونها یقین نداریم، اعتماد نداریم. الان شما عنایت بفرمایید، اطلاعاتی که امروز ما از این ویروس کرونا بهمون میرسه، یا اطلاعاتی که در حوزه‌های دیگر ما کسب می‌کنیم، دیگه الان به این نقطه رسیده ایم که نمی‌دانیم که این اطلاعات درسته یا نه، منبعش موثقه یا نه، نتیجه‌ای که گرفتن و اون دستورالعملی که میدن مطابق واقع هست یا نه. یعنی اطلاعات بار ما رو نمی‌بنده، اطلاعات کار ما رو در واقع تمام نمی‌کنه. اینی که این اطلاعاتی که به ما دادن راجع به این موضوع درسته یا غلط و کی این اطلاعات برای من اطمینان قلبی ایجاد میکنه، این میشه اون علم که من دنبالش هستم و اون نور معرفت. برای این دیشب در یه جلسه بود من عرض کردم، نه مفصل ولی نسبتا تفصیلش بیشتر از این تذکر چند دقیقه بود، اون این بود که بالاخره اگر من به دنبال کسب علم نباشم، خب رشد نمی کنم، توسعه پیدا نمی کنم، از عالم بی خبرم، از اون چیزی که در این عالم در واقع میشه، از دنیا، از آخرت، از هدف خودم، از خلقت، از همه اینا بی خبرم. و خب حالا به یه معنا، نه به معنای یک به اصطلاحی که آدم بخواد به کسی ناسزا بگه، به معنی وصف واقعی ماجرا، اون وقت من دیگه بدون شعور خواهم بود، بدون فهمم، بدون علمم، بعدم دیگه همجور سرگردان زندگی میکنم و دنیا رو میگذرونم و از این دنیا میرم، نفهمیدم برای چی آمدم، برای چی رفتم، به کجا میرم، سرنوشتم چی. لذا از چیزهایی که خدای متعال مرحمت فرمودن به انسان دادن، در واقع این علم و فهم و شعوره و ابزارش هم دادن که فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما هیچ چیز نمیدانستید. بعد خدای متعال شما رو سمیع قرار داد، بصیر قرار داد، به شما سمع و بصر و افئده داد برای اینکه شما معرفتتون رو ببرید بالا، یه چیزی گیرتون بیاد، یه چیزی نصیبتون بشه. و اون هدایت الهی یعنی همین، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدایتمون بصیرته، همون علم، علم به معنای نور، نه این سری اطلاعاتی که تازه منو مضطرب کرده، نمیدونم واقعیت داره یا نه. دیدین گاهی آدم میره میپرسه، میگن آها این خبری که گفتن راسته؟ خب این سوال این گونه من نشون میده من مضطربم دیگه، یه چیزی به من گفتن ولی به جای اینکه در من افزایش ایجاد کنه، یقین و اعتماد ایجاد کنه، منو چیکار کرده؟ نگران کرده. اون طمأنینه، اون که میگیم علم خدای متعال، اون رو در خلقت لحاظ کردن و از ما بصیرت خواستن، از ما خواستن که طمأنینه داشته باشیم، باور داشته باشیم. باورم زوری نمیشه، آدم باید قلبش نسبت به اون طمأنینه داشته باشه، باور داشته باشه. عرض کنم خدمتتون که این خدایی که عالم رو بر این قرار و بر این مدار خلق کرده که ما هدایت بشیم، نور بگیریم، رشد بکنیم، شعور پیدا بکنیم، علممون، معرفتمون زیاد بشه، اسبابش هم فراهم کرده. هم خدای متعال ابزارش رو به من داده، هم در بیرون شرایطی رو فراهم کرده که من روز به روز رشد بکنم. آمدن انبیاء علیهم السلام، رسولان الهی و اهل بیت علیهم السلام، فرمایشات اونها و قرآن کریم، همه در این جهته که شما یه آگاهی بدون دروغ، بدون حاشیه بهش دسترسی پیدا کنید، با خیال راحت اونو بشنوید، تلقی کنید و با اون زندگی بکنید. الان کسی این مطلب رو مطرح نکنه که الان مثلا ما روایت داریم یقین نداریم از معصوم صادر شده یا نه. من دارم اون مسیری که خدای متعال قرار داده رو عرض میکنم. یعنی خدای متعال حجت قرار دادن در هر زمانی، مردم به او رجوع میکنن، او میداند، مردم نمیدانند و قاعده عقلم اینه، فسأل و اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. نمیدانید بپرسید دیگه، خیلی ساده است. و بعد گفتار اونها بگونه است که تاریخ رو مکرر نوشته، مکرر، که مؤمن، منافق، نمیدونم کافر، مشرک، ملحد، هر کی مراجعه کرده از امام سخنی را شنیده است دیگه هیچ نتونسته بگه. که وقتی رفقای او ملامت کردن و زندیقی که آمد پیش امام صادق علیه السلام، بعد گفت بابا چرا تو کم آوردی؟ گفت چی داریم میگین؟ یه جوری صحبت کرد جعفر ابن محمد، من خدا رو دیدم، چی بگم اونجا؟ و خدای متعال نمونه های از این رو در قرآن فرموده که ساحرانی که به قصد خراب کردن موسی آمدن، خود اونا به سجده افتادن و آنچنان یقین و باور و آرامشی پیدا کردن که تهدید فرعون هم نتونست کارساز شه. اونا گفتن ما دست از این باور بر نمی داریم. خب عرض کنم خدمتتون که این مسیریه که خدای متعال مرحمت فرمودن برای ما رقم زدن و همه اسباب و شرایط فراهمه. و اگر بخوایم یه سخنی بگیم که خلاصه کرده باشیم، فشرده کرده باشیم، تو ذهنمون جای بگیره، انشالله اینه که خدای متعال عالم رو در نور قرار دادن. الله نور السماوات والارض، نور همه عالم رو گرفته. اینجاست که وقتی ما بر روی زمین آمدیم و دار اختیار است، این عالمی که سراسر نوره و ما در نور غرقیم، یه عده آمدن یوریدون لیطفئوا نور الله، یه عده آمدن برای خاموش کردن این نور. این شد داستانی که تو تاریخ رقم خورد. چیزای دیگهش، تحلیلای دیگهش در جای خودش. اون چیزی که حقیقت ماجراست اینه. لذا شما میبینید بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که قرار بود مردم در رفتن به در خانه امیر المؤمنین علیه السلام به یک طمأنینه و آرامش و یقین و بصیرت و فرقان و در واقع علم و روشنی برسن، مردم سرگردان شدن. یعنی اونایی که اومدن حکومت رو گرفتن، خود اونا با تدبیری هم که کردن نتونستن پاسخ مردم رو نسبت به سوالای دینیشون، احکامشون بدن و اختلاف شروع شد و دیگه تاریخی که به سادگی میتوانید در واقع این مقوله رو درش ملاحظه کنید. و حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه فرمودن که اگر امیرالمؤمنین علیه السلام حاکم می بودن، یعنی شما اگر او رو بر خودتون حاکم می کردین، می دیدین که همه چی براتون روشن و بیان و وضوح داره. خب این در واقع یه مطلب بسیار بسیار مهم و مبنایی. خب این نشون میده که خدای متعال این انسان‌ها رو که خلق کردن، قرارشون این نبوده که انسان‌ها رو بی سرپرست، کور، نادان، کسانی که دستشون به جایی نمیرسه اینها رها کنن، اینا برن خودشون یه فکری برای خودشون بکنن. ببینید اصلا نظام خلقت بر این نیست. نظام خلقت بر اینه، خدا خلق کرده، ما داریم خدایی رو از خدایی صحبت میکنیم که خلاق، علا کل شیء قدیر، غنی، رحمان، رحیم، علیم، بصیر، خبیر، سمیع الدعا و و و. این انسان ها رو گذاشته، همه امکاناتی که انسان لازمه در اختیارش گذاشته. ببینید شما اگر که بخواید مثلا فرزندتون رو از او انتظار داشته باشید که تحصیلات فرض کنید دبستان و متوسطه رو به خوبی طی کنه، بعد به دانشگاه راه پیدا کنه، اونجا هم خوب درس بخونه، مدارج عالی برسه، بعد وارد مثلا فرض کنید کار که شد بهترین آدم باشه، میگه پسرم ببین همه شرایط برات فراهم کردم، ببینم چیکار میکنی. اگه شما شرایط فراهم نکنی نمیتونی بگی چرا نشدی. درسته؟ اینی که تو قرآن ما میبینیم راجع به خلقت خدای متعال این گونه میفرمایند که همه چی تام و تمامه، فقط انسان باید بهره ببرد، خوب عمل کند. نه از او رزقی خواستیم، ازش هیچی نمیخوایم، همه چی ما قرار دادیم. ببینید الان شما یه سیب و دستتون میگیرید، همه چی اینو خدا تدارک کرده، فقط از من خوردن حلال و طیب رو خواسته، به موقعش، بدون تفاخر، بدون اسراف و و الاخر، همین یه کار کوچیک. و من تو همین کار کوچیک درموندم و درست عمل نمی کنم. همه چی تو عالم هست، یکی از اون مواردی که تو عالم هست در واقع اون چیزی است که ما به واسطه اون نجات پیدا می کنیم. من بحث قبل رو ازش دو تا نتیجه بگیرم. بحث قبل بحث علم و روشنی و آگاهی و بصیرت و فرقان و شعورمندی و عقل و اینها بود. یه نتیجهش این بود که خدای متعال اینها رو مرحمت فرمودن. نتیجه دومش اینه، خدای اینها رو قرار داده، پس چرا من نمیرم دنبالش؟ چرا در خودم این رشد رو ایجاد نمی کنم؟ چرا در خودم این کمال رو در واقع به خودم، چون هست ما داریم میگیم، چرا در خودم این کمال رو ایجاد نمی کنم و به سوی این کمال نمی روم؟ نه دیگه، تقصیر منه دیگه. چرا من قرآن نمیخونم؟ چرا روایت نمیخونم؟ چرا به اون که علم مسبوب امام زمان علیه السلام، چرا از او درخواست نمیکنم که مرحمت کنن، به من علم بدن؟ یه روز دانشجویی داشت میپرسید که مثلا یه حالتی که انگار من چیکار کنم، دنبال یه جلسه خوبی میگردم، معرفتم زیاد شه، چیکار کنم چیکار نکنم اینا. گفتم والا سرنخ که خب معلومه کجاست، برو پیش اون کسی که حجت خداست، امام توه، صاحب توه، خب برو بگو میشه به من یه راهی برای علم آموزی، برای اینکه روشنایی من، نور من زیاد شه، مرحمت کنی. خب برو بگو دیگه، بعدم اون چیزایی که میدونی و عمل کن. میدانی باید قرآن بخوانی، بخوان. میدانی نماز رو به موقع بخوانی، بخوان. او خودش نور و مرحمت میکنه و او خودش تو رو میفرسته پیش کسی که باید علم بیاموزی. من نمیخوام عرض بکنم که اگر کسی مثلا در یه راهی برخورد کرد به یه آقایی، بعد این اون مثلا درسی داره رفت پا درس اون، بعد فردا اینو سند کنه برای اینکه امام زمان علیه السلام منو حواله دادن، اینو نمیخوایم بگیم. میخوام بگیم اون کسی که فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، اون دست از هدایت بر نمیدارد. ما میگیم امام زمان علیه السلامی که مصداق ول کل قوم هادن، هر قومی یک هادی دارد و او هدایتگر است، او دست از این کار بر نمیداره. من به اون چی که میدانم عمل نمی کنم. حداقل مطلب، حداقل من اینو میدونم که باید قرآن بخونم، حداقل میدونم من باید روایت بخونم، حداقل میدونم احکامم رو باید بدانم، حداقل میدونم گاهی آیه میخونم ببینم امام راجع به این آیه چه فرموده است. حالا اب نداره یکی میگه من حوصله ندارم، حال خوندن ندارم، حالا اون بحث دیگه است. حالا حداقل اینکه هفته یه بار برو در محضر یه عالم با تقوای خدا ترس که دلتون رو میلرزاند اونجا زانو بزن. دوستان عزیز و جوانی که ازدواج میکنن، من به هر دو بزرگوار هر دو طرف میگم تو زندگیتون باید یک جلسه در هفته برین یه جایی موعظه بشنوین، موعظه دلتون بلرزه، یاد آخرت باشه. یک نوبت در هفته برین یه جایی گریه کنید بر مصیبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. چون ببینید مساجد اینجوری دیگه، اصلا جای این چیزا بود مساجد، این علما برای مردم این حرفا رو میزدن، مردم سبک میشدن، از دنیا، از این حرص دنیا جدا میشدن، آرامش پیدا میکردن. یه هر جایی که میبینی هست، هر جایی که میتونی پیدا کنی برو بگرد. ببینید گاهی موقع ما در علم دین دنبال افزایش اطلاعاتیم، ببینیم تاریخ قرآن چی بوده، کیا قرآن رو جمع کردن، چجوری جمع کردن، اینا خوبه، اب نداره، ولی این هیچ کدوم طور تکون نمیده. اون که تکون میده اون موعظه هست، اونی که منو یاد آخرت میندازه، یاد خدا میندازه، اونی که منو متوجه میکنه کجا داری میری، چی کار داری میکنی، این چه اخلاقیه داری، این چه برخوردیه، این چه کاسبیه، این چه حرسیه، این چه دغدغه و نگرانیه. میگه عالم بی صاحبه، یعنی منو متذکر میکنه به خدای خودم. به هر حال عرض به خدمتتون که نتیجه دومی که از بحث علم گرفتیم این بود که ما از طریق اون علم بتوانیم چیزایی که تو خلقت هست رو بهش راه پیدا بکنیم و این چیزا رو بفهمیم. یکی از اون موارد اینه، این بدبینی که گاهی در الفاظ و تعابیر بعضی کسان در واقع دیده می شود، از تعابیر اونها شنیده می شود از اونها، این یک کمی نگران کننده است. نه برای خدا، نگران خدا نباشید، کفر مردم به خدا صدمه نمی زنه، نگران کننده است برای خود ما. اونم چیه؟ بابا آخه این چه دنیاییه، خدا ول کرده ما رو تو این دنیا، اصلا نمی فهمیم چی به چیه، گم کردیم راه نجاتو، حیرانیم، سرگردانیم. من میخوام عرض بکنم این تهمت به هیچ عنوان، این تهمت به خدا، برای خدا روا نیست، این افتراء به خداست. وقتی امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، وقتی ائمه فرمودن که خدا شما رو برای بهشت خلق کرده، میدونید یعنی چی؟ یعنی خدا شما رو خلق کرده، دقت بفرمایید، خلق کرده تو بهشت و ازتون هم خواسته از بهشت بیرون نیاین. حالا اگه از بهشتم اومدین بیرون، یه راه، یک راه خدا گذاشته، یک راه که اون راه منتهی میشه به بهشت. حالا چرا این عرض میکنم؟ بچه های شما وقتی به سنی میرسن که میتونن تعبیری داشته باشن، حرفی بزنن، تعاملی داشته باشن، از اونها شما دروغ شنیدید، کینه ورزی شنیدید، خیانت دیدید، اصلا بلدن اینا رو، به شدت صاف، به شدت ساده، درستی یا نه؟ دغدغه روزی دارن؟ قیمت دلار رو دنبال میکنن؟ از سفره نون ور میدارن قایم میکنن تو کیفشون برای فردا که نکنه بهشون نون ندین؟ پیش شما چجوری زندگی میکنن؟ خدا وکیلی تو بهش زندگی نمیکنن؟ که گاهی بزرگترها ناراحت میشن میگن بچه تو نمیفهمی من با چه خونه دلی این پولو در میارم. خب بابا نبایدم بفهمه، تو اشتباه فکر میکنی. این بچه وقتی پیش من داره زندگی میکنه خیالش راحته. ببینید شب اصلا وسایلشو ولو میکنه میخوابه، اصلا فکر نیست کسی اینا رو میدوزه، فکر نیست کسی بهش صبحونه میده فردا یا نه، اصلا فکر نیست فردا این رفتن مدرسه، این حالا که شرایط کروناییه، اصلا مقدمات و وسایلش فراهمه یا نه، اصلا فکر نیست زمستان کیه، چی نیازه، تابستان کیه، تعطیلات که، هیچی، اصلا هیچی. داره خونه پدرش زندگی میکنه، یه بچه 5-6 ساله، 7 ساله، 8 ساله، اصلا این چیزا سرش نمیشه. تو بهشته نه؟ بعد کم کم ما یاد میدیم چجوری بهش بیا بیرون. عزیزم اینجوری نمیشه.
به خدا که نمیشه اعتماد کرد که. فکر روزیت باش، فکر آیندت باش، هیچکی به فکر تو نیست، هر کی به هر کیه.
نگاه کن بچه داشت زندگیشو میکردن. اینقدر تلاش میکنیم که اینو نسبت به خدا بیعتماد کنیم، نسبت به روزی رسانی خدا بدبین کنیم، نسبت به آنچه که خدای متعال از نور در دل و جان ما خدا قرار داده نسبت اونو به تردید بندازیم. خب آوردیمش بیرون. بعد حالا خدای متعال میگن بابا راه بهشت بازه، من این راهو باز کردم براتون. صراط مستقیم مفرد دیگه، صراط دیگه، صراط که ما نداریم که، صبر داریم، طرق داریم، صراط که نداریم که، یه دونه از بیشتر نیست دیگه. حالا جالبه اینم که روشنه. حالا به لحاظ عقلی، به لحاظ عقلی ببینید، به لحاظ عقلی آدم عاقل اون میل خودش، کشش خودش میره به سوی پاکی. اگه الان اینجا 4 تا میوه بذارن، یه دونش گندیده باشه، یه دونش کثیف باشه، یه دونش نیم خورده باشه، گاز زده باشن، یه دونش تمیز و براق باشه، شما اگه بخواید بردارین اونو برمیدارین؟ نه، حتما یه بار دیگه میشورین. درسته؟ همه اینطوریه. خدا متعال پاکی رو قرار داده. میل به پاکی هم در ما هست. اونایی هم که به عنوان پاکان روزگار خدا قرار داده، علاوه بر پاک بودن، اهل محبت قرار داده، اهل گذشت قرار داده. چون ببینید آدم کسی که اذیت کرده، اگه اهل گذشت باشه، اگه اذیت کرده باشه، مثلا یه گلوگوشه قایم شده باشه، بدون اهل گذشته روش میشه دوباره بیاد پیش این شخص. بعضی پدرها حواسشون نیست، یا مادرها، باید همیشه در و نیم باز بذارن که بچه، ولو اینکه همه تهدیدات پدر خلاف اون عمل کرد، خلاف دستورات پدر، بدونه که برگرده مثلا توی موقعیتی پدره هیچی نمیگه. مثلا ببینه اگه پدرم بر سجاده نمازش باشه، برم تو تشهدش دستشو ببوسم میگم بابا ببخشید، فرار کنم، دیگه او اصلا روش نمیشه منو دعوا کنه. اگه برم مسجد سراغش مثلا فلان. اما اگه نه، پدر صلح باشه، خب این فرزند بالاخره گرایش پیدا میکنه به یه جایی که یه آغوش بازی وجود داره. به هر تقدیر خدای متعال کانون پاکی رو قرار داده. کانون پاکی همه چی اونجاست، همه چی اونجاست. ببینید نور گذشته، بخشش، رحمت، مغفرت، خوش اخلاقی، همه چی اونجاست. درسته؟ اینا معرفی کرده. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. این آیه ایست که وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام، خلیفه دوم، سوال کردن که این آیه در حق کیست، او گفت در شأن است صدیق سلام الله علیه و اولاده. و در شأن شما که نیست، گفتن نه. درست شد. ببینید خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها غیر از کانون پاکی، کانون علم، نور، قرآن، معرفت، وحی، محبت وحی، همه اینا که بود، در خانهش هم ببخشید یا صاحب ازان، در این خانه راحت میشد زد، راحت جواب میدادن، دستخاری بر نمیگشتی. خب یه چنین جایی خدا رو زمین قرار داده. حالا سوال میکنم خدا میتونن اسباب نجات رو قرار نداده؟ چرا؟ مثل و اهل بیتی که مثل سفینت نوح. اینا رو اهل سنت نقل کردن، یعنی اهل سنت هم نقل کردن. من خدای متعال اسباب نجاتو من قرار دادم. درست نوح کشتی رو ساخت، اما دقت کنید وسن الفلکه به اعیوننا و وحینا. ما بهت میگیم چجوری بساز، ما میگیم برای این طوفان چی باید بسازی تا نجات پیدا کنه. درسته؟ اگر کشتی نوح مثلا در یک سالی شروع شد به ساخته شدن، چند سال طول کشید؟ خدای متعال اهل بیت علیهم السلام معرفی کرد که هستند من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. شیعه و سنی نقد کرده اینو. درسته؟ خب امشب بیایم به خدای خودمون خوشبین بشیم، بگیم خدا ما گمان میکردیم که ما آواره ایم، بی کسیم، سرگردانیم، باید این درون در بزنیم راه نجات رو پیدا کنیم. دانستیم نه، قبل از این که ما بیاییم راه نجات را قرار داده ای. الحجت قبل الخلق. دستیابی و دسترسی به حجت بسیار آسان است. چرا؟ چون گفت در زمان غیبت از امام پرسید که اینایی که زمان غیبتن امامشون نمیبینن چیکار میکنن؟ حضرت فرمودن کافی صدا بزنن جوابشون میدن، دستگیری میکنن ازشون. خب من نمیدونم، من دیگه چمه، اصلا چرا تکون نمیخورم؟ چرا شروع میکنم به خدا بدبینم و بدگویی میکنم؟ مثل که پدر همه شرایط رو برای فرزندش فراهم کرده، بعد رفته پیش در و همسایه، پیش رفیق و آشنا قور میزنه، بابام این کارو نمیکنه، این کارو نمیکنه، این پدر میگه من چیکار دیگه برای این بکنم؟ دیگه بگین چیکار کنم براش؟ شما ببینید خدا برای نجات مردم، خدا ببخش من اینطوری میگم، چیکار باید میکرده؟ چیکار باید میکرده؟ هر چه بگین انجام داده خدا. خدا ببخش، ما نمیتونیم فعل تو رو قضاوت کنیم، ولی اینو از باب اتمام حجت به کسی که میخواد از طریق فکر و اندیشه بره جلو من دارم عرض میکنم. خب این رو خدای متعال مرحمت کرد. حالا قبل از اینکه جمله آخر رو من عرض کنم، این سوال رو بپرسم، از نظر عقلی اشکال داره خدا طریق نجات رو بگه؟ اشکال که نداره هیچی، بلکه ضرورت هم دار. از نظر عقلی کسی غیر از خدا، غیر از خدا میتواند راه نجات قرار بدهد؟ نه، معلومه نه، چون خدا باید بپذیره، بر خدا که نمیشه تحمیل کرد. خب فقط خدا میتواند راه نجات را قرار بدهد، قرار بدهد، دقت کنید، یعنی خدا باید بگه من این راهو باز کردم، این راه راه نجاته، نه اینکه برین تست کنید. خب حالا بریم ببینیم خدا قرار داده است یا قرار نداده است. برای آگاهی از این که خدا قرار داده است یا قرار نداده است، راه فقط مراجعه است به منابعی که از طریق وحی آمده و ما بهش دسترسی داریم. ببینید عقل ما میگه هیچ استبعادی نداره خدا راه نجات بگذاره. عقل به ما میگه که فقط خدا میتونه این کار رو بکنه. حالا میام توی نقل، میام توی قرآن، میام توی روایت، میگیم خدا یا خداوند راه نجات قرار دادین؟ یا رسول الله راه نجاتی هست؟ یا امیرالمومنین؟ یا حسن ابن علی؟ یا ابا عبدالله؟ برسیم تا یا صاحب الزمان؟ میگن بله بله. وقت به تعابیر مختلف راه نجات رو گفتن، گفتن باب حته است، گفتن کهف حسینه، گفتن قوس دادرسه، همه سفینت و نجات، همه اینا رو گفتن، درسته؟ خب ما در جهانی زندگی میکنیم که اون چیزی که به لحاظ اکثریت جمعیت غلبه دارد بر جهان اینه که این نور خدا رو میخوان اطفا کنن، یعنی مردم کور زندگی کنن، مردم نفهمن چیکار دارن میکنن، مردم راه نجات رو پیدا نکنن. خب وقتی اینجوری شد، خب خدا رو متهم میکنیم دیگه. ببینید ما میگیم خدایا، پیش خودمون خدایا بهش رفتن چقدر سخته، خدا ببخش من اینطوری میگم، ببخش اینا، اگه قرار بود مردم با جون کندن برن بهشت، خدا چی میخواد بگه به بندگانش؟ میگه خب خدایا مثل کوه کندن دیگه، پدر خودم در آوردم به بهش راه پیدا کنم. خدا میگه من رحمانم، من رحیمم، من غفارم، من غفورم، من کریمم. بابا این همه صفاتی که خدا از خودش بیان فرموده، اینا نتیجهش در من چه باید باشد؟ خدای متعال راه نجات رو قرار داد. این اصلی ترین دغدغه منه. لذا وقتی از امام علی السلام سوال میکنه، حضرت میدونید چی میگن؟ حضرت میگن که من در تعجبم چجوری یه عده میتونن یه کاری کنن جهنمی بشن. خیلی عجیبه، یعنی میگه حضرت میگن جهنمی شدن خیلی سخته. سخته نه اینکه یعنی مثلا مخالف هواپرستیه، نه نه نه، یعنی ببین طرف باید چی کار کنه که دیگه عفو خدا او رو نگیره، بخشش خدا او رو نگیره، رحمت خدا شامل او حال او نشه. چون شما میدانید لعنت، اللهم لعن، یعنی خدایا او رو از رحمت خود دور کن، چون اگه در دایره رحمت تو باشه بالاخره سرانجام کارش میره بهشت.
درسته، این رحمت واسعی خدای متعال که میدانید رحمت واسعی خدای متعال هم رسول خدا صلی الله علیه وسلم و اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرمود، و اون رحمت منتشر گسترده محقق امام زمان علیه السلام هم که تو روایت آمده. خب این رو قرار دادند رسول خدا، این رو خدای متعال قرار دادند، درست شد؟ ببینید این همون چیزیه که شما بارها و بارها راجع به این شنیده این، جالبه. اهل سنت هم راجع به این موضوع روایت بسیار زیاد دارن و من مکرر اینو عرض کردم. این تنها روایتیه که خلیفه اول و دوم بر شنیدن این روایت از زبان رسول خدا شهادت دادن و این خبر در من و به اهل سنت هم هست. اونم اینه که ملاک رضا و سخط خدای متعال رضا و سخط هست صدیقه زهرا سلام الله علیها هست. به من خواهش میکنم این روایت رو ماسمالی نکنیم، توجیه نکنیم، نگیم که بله حضرت صدیقه اگر کسی راضی باشن و اون نمازش درست باشه، روزش درست باشه، همه کارشو درست کرده، گناه نکرده باشه، میره بهشت. میگم ببخشید اگه یکی نماز روز همه چی درست کنم نکرده باشه، خدا میبرش جهنم؟ که شما قید میذارید که رضایت از زهرا سلام الله علیها، شوخی میکنی با خدا؟ اگه حضرت میخوان روایت بگن، مطلبی بگن از جانب خدا که خدا غضب میکند لغضب فاطمه، یرضا لرضاها، خدا بلد نبود قید بزنه زیرش، شما قید میزنید؟ ببینید همه ما میدانیم کسی که تو زندگی دغدغش رضایت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها باشه محال نماز نخونه. ببین محبت حضرت زهرا سرانجام آدمو نمازخون میکنه، چون محبت که دروغ و راست نداره که. شما کانون پاکی رو دوست دارید، شما کسی رو دوست دارید که در، حالا ببخشید من این تعبیر رو به کار میبرم، یا صاحب ازان معذرت میخوام، در 18 سالگی پای مبارکشون ورم کرده از بس ایستادن در مقابل خدا و همه وجودشون میلرزه در برابر خدا در عبادت. مگه میشه شما همچی شخصیتی دوست داشته باشین وقت نسبت به نماز بی وفا باشین؟ این روایتی که فرمود هرگز هرگز به شفاعت ما نائل نمی شود مستخف به صلات، میدونین یعنی چی؟ مال قیامت نیست، مال همینجاست. تو که نماز و سبک میشموری، آخه چجوری میخوای با ما رفیق بمونی؟ شفاعت از اینجا باید محقق شدی، یعنی جفت شدن، یعنی بودن با، یعنی همیشه همراه او بودن، یعنی من شأنی داشته باشم که خودم قابل این بدونم پیش امام حسین علیه السلام باشم. با دروغ و دغل که نمیشه که. اما اگه دل منو امام حسین برد، دغدغه من شد رضایت حضرت صدیقه، این میشه اون روایتی که به امام فرمودن، آمد پیش امام گفتش که این که شما رو دوست داره مثلا این مشکلاتش، حضرت گفتن صبر کن، هنوز حب به ما به اون نفع نرسنده، صبر کن این نفع رو میرساند، عوض میشه. بزرگواران در محبت حضرت زهرا سلام الله علیها شک نکنید، در این که شک نمیشه کرد. الان نگاه کنید فرزند شما یه فوتبالیست رو دوست داره، ببینید زندگی شده عکس فوتبالیست، حرف زدنش، تیک کلامش، راه رفتنش، آرزوهاش، مگه میشه آدم هست زهرا سلام الله علیها دوست داشته باشه عوض نشه؟ محاله، محاله. خب حالا اومدن شاه کلیدو دادن، گفتن آقا میخوای نجات پیدا کنی، محبت حضرت صدیقه زهرا سلام الله، رضایت او، مودت فی القربا، این همش قرآن، اینا روایته، درست شو. و بعد ببخشید تیر آخر رو بزنم، حضرت فرمودن میخوای عمل کنی، یه عملی بهت میگم که بالاتر از این نیست، بهتر از این نیست عمل، و بهتم بگم اینو باید هر روز بگی، بگی که بهتر از این عمل نیست، و هر روزم باید به بچه ها و رفقا و دیگران بگی آی مردم بجنبین برای بهترین عمل، حی علی خیر العمل. ابن عمی عمر از امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام میگه از حضرت پرسیدم که آقا چرا حی علی خیر العمل عمل رو خلیفه دوم از آن حذف کرد؟ حضرت گفتن که دلیل ظاهریشو بگم یا دلیل واقعی و باطنیشو بگم؟ ببین آقایون، کسی که میخواد یه خلافی مرتکب شه، کسی که میخواد یه تحریفی تو قرآن ایجاد کنه، برای توجیه عمل خودش یه چیزی میسازه دیگه، اونو که نباید باور کنی، که باید حقیقت شو ببینی چیه. ببین مثلا من اگه بخوام این دیوان از اینجا بردارم ببرم، دغدغه اینم چجوری بگم؟ میگم مثلا من مثلا خیلی تشنم، الانم نمیتونم بخورم، بذارین با خودم ببرم تو ماشین آب بخورم مثلا. یه چیزی باید بگم دیگه. در که پناه بر خدا میخوام این لیوانو بدزدم. ولی برای دزدیدن این یه پوشش درست میکنم که شما باور کنید. حضرت میگم کدوم دلیلو بگم؟ ظاهریو بگم یا باطنیو؟ میگن هر دو رو بگید. حضرت میگن که خب ظاهرش اینه که گفتن هگه علا خیر العمل، خیر العمل رو برای اینکه مردم از جهاد منصرف نشن سر نماز نگین هگه علا خیر العمل، که مردم گمان کنن جهاد بهترین عمله و جهاد رو زمین نذارن. این شد دلیل ظاهرش که شنیدیم. گفت اما دلیل باطنیش، دلیل باطنیش همونیه که از اول تاریخ نفاق تا آخرش این دلیل همواره ثابت بوده. ببینید بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اون چیزی که اتفاق افتاد همیشه یک دلیل ثابت بود، اینم حذف اهل بیت، درسته یا نه؟ همیشه بر محور این میگشته دیگه، حذف اهل بیت علیهم السلام، همه چی بر این محور میگشته. تهمت زدن ها، کشتن ها، محروم کردن ها، محدود کردن ها، محصور کردن ها، تبعید، که همه اینا درسته. حضرت فرمودن دلیل باطنی واقعیش اینه، برای اینکه مردم میل به ولایت نکنن، میل به اهل بیت نکنن. و امام صادق علیه السلام فرمودن، امام کاظم علیه السلام اینجا فرمودن اینو که خیر العمل ولایت ماست، و فرمودن بر فاطمه و اولادها. دغدغه این باشه یه کاری بر حضرت زهرا سلام الله علیها بکنی. حالا من شما سوال میکنم، اینی که شیعه گفته که، سنی هم که گفته که، قرآن هم که گفته که، عقلم که میگه بابا یه راه نجات به ما نشون بدین، من نمیدونم پس ما دنبال چی میگردیم؟ هی توجیه میکنیم، هی مخفی میکنیم، پنهان کاری میکنیم. عرض ارادت پیشگاه امام زمان اسلام صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کرامهم. حضرتشون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به جناب سلمان حضرت اینجور فرمودن، یا سلمان من احب فاطمه ابنتی فهو فی الجنه معی. اینا اهل سنت همه گفتن سلمان هر کی از زهرا رو دوست داره بیشک با من تو بهشته، هیچ شک نکن. قید نذاشتن که بزرگوانان راحت حرف بزنید. نمیشه حضرت زهرا رو دوست داشت و برای این دوستی ماندگار بود و اهل معصیت بود، اهل دروغ بود، اهل نامردی بود، نمیشه. و من ابغضها فهو فی النار. یا سلمان حب فاطمه ینفع فی مئت مواطن. سلمان محبت حضرت زهرا سلام الله علیها تو 100 تا موطن، تو 100 جا به داد آدم میرسه. ای سر و تلک المواطن، دیگه کمترین اونها، کمترین، ببین چه خبر عالم، کمترین و موقع مردنه، موقع مردنه. میترسی؟ میان اونجا آرامش بهت میدن، نترس. فالقبر، ما اونجا جلسه داریم، من یه دهی زیر این خاکم تنها تو تاریکی، درسته؟ اونجا میان سراغه. ول میزان، گذاشتن ببینن اوضاع چیه حکم کنن. و المحشر و الصراط و المحاسبه. بعد حضرت اون روایت رو فرمودن که کسی که دخترم از او، دخترم فاطمه از او راضی باشد، خدا از من از او خوشنودم، و هر کس که من از او راضی باشم خدا از او خوشنود است. و بعد فرمودن ای سلمان وای بر کسی که به او و همسرش امیر مؤمنان علیه السلام ستم روا دارد، وای بر کسی که به ذریه و شیعیانش ستم نماید. و اون روایت بلندی که علامه امینی از اهل سنت این روایت رو آورده نقل کرده که وقتی که قیامت میشه از جانب خدای متعال، وقتی که ندا در داده میشود که سرها رو پایین کنید، هست صدیقه سلام الله علیه آمدن با چه جلال و شکوه و عظمتی، هنگامی که به در بهش میرسد می ایستد، پشت سر خیش می نگرد، از جانب خداوند ندا میرسد برای چه ایستاده ای که دستور دادم تو را به بهش ببرند؟ پاسخ میدهد پروردگارا دوست دارم
در چنین روزی اون چیزی که تو در قدر و منزلت من فرمودی میخوام نمایان بشه. از بارگاه الهی ندا میرسد، هان ای دختر حبیب من بازگرد، بنگر هر کس در قلبش دوستی تو یا دوستی که از فرزندان توست برگیر و او را وارد بهشت ساز. امام باقر علیه السلام در ادامه میفرمایند ای جابر به خدا سوگند که آن روز مادرم فاطمه شیعیان و دوستداران خیشتن را به سان پرنده‌ای که دانه های خوب را از میان دانه های بد برمیچیند در یک لحظه برمیگزیند. هنگامی که آنها به بهشت به در بهشت میرسند، خداوند بر دل شیعیان و رهروان الهام میکند که بایستید. باز همون اتفاق میفته، میایستند. بعد دوباره اون نظیر اون مکالمه صورت میگیره. بعد حالا به اینا میگه خدا، میگه حالا شما برید تو محشر، برین هر کسو میخواین بردارین ببرین. از جانب خدا ندا میرسد دوستانم بنگرید، هر کس شما را در برابر ارادت و محبت شما به فاطمه دوست می‌داشت، بنگرید که چه کسی به شما به خاطر دوستی فاطمه اطعام می‌کرد. به خاطر دوستی او لباس می‌پوشاند، به خاطر دوستی او جرعه آبی بهتون نوشاند، به خاطر دوستی فاطمه غیبتی رو از شما رد کرد، برطرف کرد توی جلسه جایی. همه رو بردارین با خودتون ببرین بهشت. اهل سنت هم ندارن، میگن اونجاست که خلائق یود به شدت علاقه دارن، به شدت حریصن. ای کاش ما فاطمی بودیم، ای کاش تو دنیا ما یک کاری بر هست زهرا کرده بودیم. از مرحوم آیت الله ملا علی معصومی همدانی که از شاگردان برچسته آیت الله ها شیخ عبدالکریم حائری بودند نقل شده که میفرمود در عالم رؤیا عالم زاهد متقی مرحوم آیت الله شیخ ابوالقاسم قمی را دیدم. ایشان فرمود وقتی از دنیا رفتم دو ملک، یکی در طرف راست دیگری در طرف چپ من ایستادند. یکی فرمود خوشا به حالت که مظلمه مردم در گردنت نیست. دیگری فرمود خوشا به حالت که حضرت فاطمه را دوست می‌داری. اینا رو ما داریم، قرآن داره، شیعه داره، سنی داره. وقت بعد فکر میکنم من بی کس و کارم. دیشب اینو عرض کردم، حضرت زهرا سلام الله علیها به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن یا گفتن فرمودن کف همه گفتن علی جان سلام منو، سلام منو تا قیامت، تا قیامت به فرزندانم برسن. سلام حضرت زهرا میدونی یعنی چی؟ یعنی سلامت، یعنی امنیت. بعد حالا اونایی که مثل من بی بهرن از این سلام، اینا چیکار کنن؟ فرمودن هر کس به حضرتش سلام بکنه، حضرت به او سلام میکنه و شام این مشمول سلام حضرت میشه. این اون چیزیست که خدای متعال قرار داده. خب یه پیغمبر خدا فرستاد، از این پیغمبر یه دختر موند، اینم شد محور همه عالم، هم فاطمه و ابوها، درست شد؟ اینم شد باب نجات. حال ببین با این چه کردن، با این چه کردن. و خدا رو شاکر باشیم که نعمت آشنایی با نام حضرتشون و محبت حضرتشون رو به ما مرحمت کردن. انشالله همه اون درگذشتگان بهره ببرن. انشالله شاکر نعمتهای خدای متعال باشیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.